سخنی از پشت میز، گفتگوی نشریه نسل مانا با علیرضا غفاری. میرهادی ناینی‌زاده، دانشجوی دکتری پژوهش‌های قرآنی. علیرضا غفاری ساکن شهر عراق و شاغل در بخش حقوقی دانشگاه عراق. قدری درباره شغل خود برای مخاطبان ما توضیح دهید و بگویید چند سال است که در این جایگاه شغلی مشغول به کار هستید. من در سال 1383 در دانشگاه عراق استخدام شدم. در ابتدای کار در بخش تلفن‌خانه فعالیت می‌کردم تا اینکه پس از 7 سال توانستم خود را به اداره حقوقی و امور قراردادهای دانشگاه منتقل کنم و سال 1390 در بخش امور قراردادها، تعهدات و رسیدگی به شکایات مشغول به کار هستم. درباره فرایند 7 ساله انتقال از تلفن‌خانه به بخش حقوقی اداره برای مخاطبین ما صحبت کنید. من وقتی وارد دانشگاه عراق شدم، کارشناس حقوق بودم و تمام تلاشم معطوف به این بود که بتوانم در حوزه تخصصی خودم مشغول به کار باشم. جا انداختن این موضوع البته برای مدیران دانشگاه کار آسانی نبود. آنچه بعد از لطف خدا باعث شد که من بتوانم به این مهم نائل شوم، پیشرفت‌هایی بود که در علم و تکنولوژی اتفاق افتاد. تکنولوژی و به ویژه نرم افزارهای صفحه‌خوان چه کمکی به ارتقای شما کرد؟ کار کردن نابینایان با نرم افزارهای صفحه‌خوان و تکامل آنها نقطه عطفی بود تا توانایی‌های ما نابینایان بیشتر شکوفا شود. از سوی دیگر، حذف نامه‌های دست‌نویس همزمان فرصت و چالش‌هایی برای ما نابینایان به همراه داشت که با پیشرفت صفحه‌خوان‌ها و البته تعاملات سازنده خود ما با سازندگان برنامه‌های اتوماسیون امکان کم کردن چالش‌ها بیشتر می‌شود. برای مخاطبان ما درباره ایراداتی صحبت کنید که مسئولین اداره به خاطر نابینایی از شما می گرفتند. اولین چیزی که از یک کارمند انتظار می رود این است که توانایی پاسخ دادن به نامه ها و مراجعان خود را داشته باشد. مسئولین دانشگاه در داشتن این توانایی به صورت دقیق و کامل از سوی یک نابینا تردیدهای جدی داشتند و باید بگویم تشکیک آنها در این مسئله البته غیر دقیق نبوده است. همانطور که پیشتر گفتم، بیشتر کار نرم افزارهای صفحه‌خوان‌ها به ویژه NVDA مشکلات ما را در این حوزه کم کرده است. اما این موضوع چیزی است که ما نابینایان باید با شکلی صحیح آن را به سایرین نشان دهیم. اجازه بدهید تجربه خودم را در نحوه نشان دادن توانایی‌های یک نابینا با شما به اشتراک بگذارم. من در پاسخ به این سوال که یک نابینا چطور می‌تواند پاسخگوی مکاتبات اداری مجموعه باشد، با اصرار از مدیران خواستم تا طرز کار مرا با کامپیوتر مشاهده کنند. برایند حضور آنها در جلسه از نظر من تا حد زیادی مثبت بود. البته موانع دیگری هم سر راه من قرار می‌گرفت که یکی از آنها عدم اعتماد به یک کارشناس حقوقی نابینا بود. برای غلبه بر این مانع، من پذیرفتم که یک ماه به صورت آزمایشی در بخش مربوطه مشغول به کار باشم و برایند کاری من امکان ادامه کار را مشخص کند. تصور می‌کنم حضور چندین ساله من در بخش تعهدات و قراردادهای دانشگاه عراق می‌تواند این نکته را تایید کند که یک نابینا امکان و شایستگی انجام کارهای غیر از پاسخ دادن به تلفن را هم در ادارات کشور دارد. اصلی ترین مسائل شما در مدت یک ماه کار آزمایشی چه بود و چه توصیه‌ای برای کسانی دارید که مانند شما پذیرش مشروط دریافت می‌کنند؟ چنانکه اشاره مختصری کردم، مهمترین چالش پیش روی ما نابینایان این است که بتوانیم توانایی خودمان را به سایر افراد نشان دهیم. این چالش در هنگام شروع هر کاری بسیار بیشتر از موانع دیگر خواهد بود. به همه کسانی که مثل من پذیرش مشروط در کار دریافت می کنند، اکیداً توصیه می کنم که تا حدی که می توانند هم در کار و رشته مورد نظر و به ویژه در زمینه دانش کامپیوتر تبحر لازم و حتی بیش از لازم را داشته باشند تا بتوانند خود را به دیگران اثبات کنند. شما به فرصت هایی که تکنولوژی در اختیار نابینایان می‌گذارد اشاره کردید. کمی در باب چالش‌هایی صحبت کنید که با آنها در هنگام کار کردن با نرم افزارهای اتوماسیون روبرو هستید. چه راهکارهایی برای مقابله با آنها به مخاطبین ما پیشنهاد می‌کنید؟ مانند سراسر دنیا، سیستم اداری ما هم در حال عبور از یک سیستم سنتی مبتنی بر دستخط به یک نظام مکانیزه اداری است که اتوماسیون بخش مهمی از این تحول به شمار می‌رود. نحوه دسترس‌پذیری اتوماسیون‌های اداری کاملا به شرکت‌های سازنده برنامه برمی‌گردد که استانداردهای دسترس‌پذیری را مد نظر قرار بدهند. با توسعه انویدیا مشکلات استفاده نابینایان از سیستم‌های اتوماسیون کاهش داشت، اما باز هم نمی‌توان گفت که مشکلات به صفر رسیدند. آزمون و خطا برای یافتن دقیق مکان مورد نظر روی صفحه از کارهایی است که ما باید حتما در سیستم‌های غیر دسترس پذیر اتوماسیونی انجام دهیم. البته تا جایی که امکان دارد باید از طرق مختلف بکوشیم تا با برنامه‌نویسان و شرکت‌های سازنده نرم‌افزارهای اتوماسیون تعامل داشته باشیم و آنها را از مشکلاتی آگاه کنیم که عدم رعایت استانداردها برای ما نابینایان به وجود می آورد. واضح است که نباید انتظار داشته باشیم با بیان مشکلات نسبت به حل آنها اقدام شود، اما به هر شکل هم چاره دیگری نداریم و هم امکان تعامل سازنده را نباید از دست داد. یکی دیگر از رایج‌ترین چالش‌هایی که پیش روی ما نابینایان در این زمینه قرار دارد، تعویض مکرر سیستم‌های اتوماسیون اداری است که باعث می‌شود چرخه آزمون و خطا همراه با تعامل با شرکت سازنده از نو آغاز شود. اما نکته امیدوارکننده ماجرا پیشرفت روزافزون انویدیا است که به کمک این پیشرفت مشکلات ما کمتر می‌شود. به عنوان یک نابینا، تعامل شما با همکاران و مراجعین چه تفاوت‌هایی با همکاران بینایتان دارد؟ نابینایی باعث می شود که در نگاه اول چه همکاران چه مراجعین تصور درستی نسبت به شما، توانایی شما برای انجام کار و دانش شما در باب کاری که به آن مشغول هستید نداشته باشند. برای من پیش آمده است که معاون دانشکده در نحوه خواندن و نوشتن من تشکیک کرده باشد، یا یک قاضی نتواند نابینا را شایسته نمایندگی حقوقی دانشگاه بداند. من تلاش کردم با سعی صدر و برخورد شایسته در برابر پرسش‌های پاسخگو باشم که به خاطر نابینایی از من می‌شود. کیفیت رفتار من در برابر چنین پرسش‌هایی باعث شده است که همان قاضی اکنون یکی از نزدیک‌ترین دوستان من باشد. غیر از دانش روز و خبرگی در کار، چه عوامل بیرونی میتواند در توفیق کار یک کارمند نابینا مؤثر باشند؟ استنباط شخصی من آن است که هر چقدر افراد نابینا در زندگی شخصی خود استقلال بیشتری داشته باشند، میتوانند در تعاملات اجتماعی هم کامیاب تر باشند. باید توجه داشت که تمام رفتارهای ما مد نظر سایر افراد قرار دارد. یک نابینای مستقل حتما می تواند انتظار تعامل بیشتری نسبت به نابینایی داشته باشد که اعصاب دست نمی گیرد و انتظار کمک از سایرین را دارد. از اینکه در این گفتگو شرکت کردید صمیمانه از شما سپاسگزارم. علاقمندان به گفتگوهای نسل مانا با موضوع اشتغال می توانند مثل همیشه نسخه صوتی این گفتگو را در وبسایت نسل مانا دریافت کنند.